در درس پیش ما اجالتاً با فلسفه و روش فلسفه که روش عقلی است آشنا شدیم، یعنی در درس اول با تعریف فلسفه آشنا شدیم، در درس دوم با روش فلسفه که روش عقلی است آشنا شدیم و تقریباً یه مقدار محدودی اطلاعاتمون نسبت به فلسفه بیشتر شد. در این درس از ارتباط علوم با فلسفه سخن میگیم، یعنی دانش فلسفه چه ارتباطی با سایر دانش ها داره که یه بحث مفصلی در این درس داریم که دقت بیشتری رو میطلبه. تا حال اون چه که برداشت کردیم برخی رو اشاره بکنیم چون نیاز داریم الان برای این بحث. عرض کردیم موضوع فلسفه با موضوع سایر علوم فرق داره. موضوع فلسفه موضوعی است فراگیر و موضوعی است عام که شامل همه موجودات میشه، در حالی که موضوع سایر علوم موضوع خاصه و اختصاص داره به برخی از ماهیات و برخی از وجودات، نه همه موجودات. باز اشاره کردیم که روش تحقیق در دانش ها با روش تحقیق در فلسفه فرق میکنه. البته برخی از دانش ها با روش فلسفی هماهنگ هستند که اونها هم روش عقلی دارن، ولی حداقل علم، یعنی علم به معنای دانش تجربی، روشی که ازش بهره میگیرد روش تجربی است، در حالی که فلسفه از جمله دانش هایی است که از روش عقلی بهره مند هست. نکته بعدی و نکته سوم اینه که هیچ مطلب فلسفی را علم نمیتونه حل بکنه. یعنی شما مطلب فلسفی است، گزاره فلسفی است، مسئله فلسفی است. اگر شما بخواهید از راه تجربه یک گزاره فلسفی را اثبات کنید، این هم چیزی امکان نداره. امکان نداره انسان بتونه گزاره فلسفی رو از راه تجربه اثبات بکنه، از راه علم اثبات بکنه، چنانکه امکان نداره کسی بتواند گزاره تجربی را که باید با تجربه حل بشود از راه عقلی اثبات بکنه. پس از هر دو طرف محدودیت وجود داره، یعنی نه گزاره عقلی و مسئله عقلی را میتوان از راه تجربه اثبات کرد یا نفی کرد، و نه از اون طرف گزاره تجربی را میتوان از راه عقلی اثبات کرد و یا نفی کرد. اما این نکته‌ای که عرض کردیم به این معنا نیست که اصلاً بین فلسفه و علم، بین فلسفه و علوم تجربی ارتباط نیست. به معنای نفی ارتباط نیست. به این معنا نیست که دیواری و سدی از بی‌اعتمادی بین این دوتا وجود داشته باشه. نه. ارتباط‌های خاصی بین اینها وجود داره و اینها از همدیگه بهره می‌گیرن. این مقدار هست. هدف ما در این فصل اینه که بیایم این رو روشن بکنیم، یعنی روشن بکنیم که مثلا فلسفه چه تأثیراتی از علوم میپذیره، علوم چه تأثیری در فلسفه داره، فلسفه چقدر از علوم کمک میگیره، و از اون طرف علوم چقدر از فلسفه کمک میگیرن، آیا فلسفه در علوم موثره. بنابراین اون چه در این فصل مورد بحث قرار میگیره تأثیر تأثیراتی است که بین فلسفه و علوم هست، یعنی علوم تجربی و فلسفه، ارتباطاتی که با هم دیگه دارن میخوایم در این فصل اینو روشن بکنیم. لذا میایم در سه بخش اینو مطرح میکنیم. در بخش اول تأثیر علوم بر فلسفه مطرح میشه، در بخش دوم تأثیر فلسفه بر علوم مطرح میشه، و در بخش سوم هم تقدم فلسفه بر علوم، یعنی نتیجه دو بخش قبلی که به طور مفصل توضیح داده خواهد شد، این بخش سوم و نکته سوم هست که فلسفه بر علوم تقدم داره. این رو انشاءالله در پایان درس اثبات خواهیم کرد. ابتدا بحث اول رو مطرح می‌کنیم که تأثیر علوم بر فلسفه هست، که علوم بر فلسفه چه تأثیری دارن. قبل از اینکه ما وارد تک تک اون تأثیرات بشیم، اجالتاً اینجور باید این یکی دو نکته رو عرض بکنیم تا در بخش بعد اون رو توضیح بدیم. مسائل فلسفه دو دسته هستن، مسائل پیش از علم و مسائل پس از علم، که گاهی اوقات میگن فلسفه پس از علم و فلسفه پیش از علم. پس مسائل پس از علم و مسائل پیش از علم. مسائل پیش از علم یا فلسفه ابتدا اون پس از علم رو توضیح بدیم. مسائل پس از علم یا فلسفه پس از علم در واقع اون چیزهایی است که اون مسائلی از فلسفه هست که علوم دیگه در اون مؤثره، دستاوردهای علوم دیگه در اون تأثیر داره. یعنی هر تحولی و هر تغییری در علوم تجربی پیش بیاد در این دسته از مسائل، یعنی مسائل پس از علم یا فلسفه پس از علم، در این دسته تأثیر میذاره و سرنوشت اون مطلب رو ممکن عوض بکنه، که حالا به چه صورت هست در ادامه بهش خواهیم رسید. اما مسائل پیش از علم چیه؟ مسائل پیش از علم اون دسته از مسائل فلسفه هست که اصلا تحولاتی که در علم تجربی، در علوم تجربی پیش میاد هیچ تأثیری در اون مسائل نداره. به عبارت دیگه این مسائل واقعا پیش از علوم هستن. یعنی علوم چه باشن چه نباشن، دستاوردهایی که در علوم تجربی هست باشد یا نباشد، فرقی به حال اون دسته نمی کند، که این دسته از مسائل هم در فلسفه کم نیستن. لذا فلسفه پیش از علم مسائلی را در بر می گیرد که اون مسائل هیچ تأثری از علوم نمی پذیرن و علوم تجربی در آن هیچ تأثیری ندارن، که عرض کردیم معمولا اکثر مسائل فلسفه تو این بابه، در این دسته دوم قرار می گیره. بنابراین این که بخشی از مسائل فلسفه از علوم تجربی تأثیر بپذیره این اشکالی نداره و وجود داره، منتها به چه شکل وجود داره؟ به شکل پیشفرض وجود داره، که حالا باید در بخش بعدی این پیشفرض ها رو بیشتر توضیح بدیم. پیشفرض اصلا چیه؟ پیشفرض اینه که ما مسئله رو در خود این علم بهش نیاز داریم و میخوایم ازش استفاده بکنیم، ولی تو این علم جای اثبات این مسئله نیست. ما این علم رو وقتی شروع میکنیم با فرض ثبوت وجود اون موضوع شروع میکنیم و اون مسئله که ما در اینجا نیاز داریم و صدقش نیاز داریم در علم دیگری اثبات میشه و اونجا مطرح میشه. بعد که اونجا اثبات شد ما ازش استفاده میکنیم. اینجا فقط ما اونی که نیاز داریم فرض صدق این گزاره است که در علم دیگه مطرح میشه. این رو به عنوان پیش فرض مطرح میکنن که ما معتقد هستیم که فلسفه در بخشی از مسائل، یعنی در مسائل پس از علم، از پیش فرضها استفاده میکنه، از علوم دیگه استفاده میکنه، که در بخش بعدی باید این رو ما انشالله تبیین کنیم. در بخش قبل عرض کردیم که فلسفه در اون دست از مسائلی که به عنوان مسائل پس از علم ما عنوان گذاشتیم و مطرح کردیم به علوم تجربی نیاز داره. عرض کردیم گزاره هایی رو که در خود فلسفه مورد اثبات قرار نمیگیره به صورت اثبات شده و به عنوان پیشفرض از علوم دیگه میگیره و اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار میده. خب این پیشفرض ها چند دسته هستن؟ در اینجا به سه دسته از این پیشفرض ها اشاره میشه. دسته اول اون نظریات و گزاره های علمی هستند که طرح کننده مسئله فلسفی هستند. یعنی گاهی اوقات یک در علوم چیزهایی مطرح میشه که طرح اون مسائل در اون علوم و اثباتش و شناخت اون پدیده در اون علم باعث میشود که در فلسفه ما با مسائل جدید مواجه بشیم. یعنی در واقع طرح مسئله جدید در فلسفه میکنند، که در واقع اون کشفی که اون علم کرده به گونه ای اهمیت داره که با وجود اون خواصی که اون علم کشف میکنه از اون پدیده و از اون شی، باید در رابطه با بعضی از مسائل و قوانین فلسفی یا به خاطر تعارضی که پیش میاد ما باید برای رفع اون تعارض با بحثای دیگه فلسفی باید مسائل جدیدی رو طرح بکنیم، یا نه یه اصول مسلمی در فلسفه داریم که تطبیق اون اصول مسلم فلسفه بر اون چیزی که علم کشف کرده احتیاج به تحلیل جدید داره، احتیاج به مسائل جدید داره. معمولا مثال میزنن به کشف انرژی. خب در رابطه با اینکه انرژی واقعا وجود داره و ماده به انرژی تبدیل میشه و یا انرژی گاهی اوقات وقتی متراکم بشه تبدیل به ماده میشه. گاهی اوقات میگن ماده در واقع همون انرژی متراکمه و انرژی همون ماده منتشره که پخش شده. این تبدیل های ماده به انرژی و انرژی به ماده که مطرح میکنن، این در واقع یه مسئله جدیدی رو در مقابل فلسفه و جلوی فیلسوفا قرار داده که اصلا ماهیت انرژی چیه. تا حالا ماهیت جسم رو کشف کرده بودن، شناخته بودن. ماهیت جسم اونیست که دارای ابعاده، اونی که دارای ابعاد سگانه هست، طول عرض و عمق داره. ماهیت جسم اینجور تشخیص داده بودن. خب حالا انرژی چه نوع ماهیتی هست؟ انرژی چیه؟ چه ماهیتی داره؟ آیا انرژی هم حجم داره یا حجم نداره؟ اگر حجم داره واقعا با جسم معمولی چه فرق داره؟ چرا به اون میگن انرژی، به این میگن جسم؟ چرا هر دوتا رو جسم نمیگن؟ چرا اون یه چیز دیگه بهش میگن؟ اگه هم حجم نداره چجور میشود که شیء حجم دار به شیء بی حجم تبدیل میشه؟ یعنی وقتی جسم میاد ماده تبدیل به انرژی میشه، اگه انرژی حجم نداشته باشه این ماده حجم دار به شیء بی حجم تبدیل شد. یا چطور میشود که اونی که حجم نداره یعنی انرژی تبدیل می شود به ماده حجم دار؟ خب اینا چی جوره؟ اینا بحثایی است که در فلسفه در واقع اون پیش رفتی که اون کشفی که اکتشافی که در علم تجربی مطرح شده در برابر فیلسوف این رو قرار میدهد که از انرژی بحث بکنه. این انرژی رو کشف کردن، حالا فیلسوف باید بحث بکنه، ببینه با این اصولی که داره میسازه یا نمیسازه، تحلیل جدید بکنه، ماهیتش رو بشناسه یا ماهیت جدید رو حداقل کشف بکنه که بگه غیر از جسم و چیز دیگه هم داریم مثلا انرژی و در موردش تحلیل بکنه. این یکی از پیشفرض هاست. دسته دیگه از پیشفرض ها اینه که نظریه علمی گاهی اوقات مقدمه استدلال فلسفی میشه. برخی از مباحث فلسفی و مسائل فلسفی هست که هیچ راهی نداره جز از راه مقدمه تجربی باید به اون نتیجه فلسفی رسید. اگر راه تجربی وجود نداشته باشه هرگز نمیشه به اون نتیجه رسید. مثلا در فلسفه قدیم، البته در فلسفه ابن سینا در اینجا مطرح شده، به نظر من پیش از این در فارابی مطرح بوده، این بحث مطرح شده که این عقول مجرد اینا چند تا هستن، تعداد عقول طولی چند تاست، که حالا در فلسفه یه بحث مفصلی داره، تعدادشون چند تاست؟ میگفتن 10 تاست. برای اینکه اثبات بکنن که این عقول 10 تا هست، میومدن از هیئت بطلمیوسی یا بطلیموسی، بعضی میگن درستش اینه، استفاده میکردن. از همون نجوم قدیم استفاده میکردن، از هیئت قدیم استفاده میکردن. این یک مسئله تجربی بود، یعنی به صورت تجربی هیئتی به نام هیئت بطلیموسی مطرح شده بود، اما از همین کمک میگرفتن برای اینکه عقول دهگانه رو اثبات کنن، چون هیچ راهی وجود نداشت که بتونن این رو از راه عقل اثبات کنن که 10 تاست. حالا ما الان در صحت و عدم صحتش، در درستی و نادرستی این نظریه کار نداریم. میخوام بگیم در فلسفه راهی براش وجود نداشت، راه عقلی، لذا از راه تجربی استفاده میکردن و این اثبات میکردن. بنابراین گاهی قد نظریه علمی مقدمه استدلال فلسفی میشه که در یکی از این استدلال ها در مقدمش استفاده میشه، چون راه دیگه عقلی وجود نداره مجبورن از اون کمک بگیرن. و نکته سوم یا دسته سوم از پیش‌فرض‌های علمی که در فلسفه مورد کاربرد هست اینه که نظریه علمی تعیین کننده مصداق برای نظریه فلسفی میشه. یه نظریه فلسفی مطرحه، علم با پیشرفت خودش این مصداق رو دقیق به ما نشون میده. مثلا فیلسوف مفهومی رو به کار میگیره که مصداق قابل تجربه داره، مثلا مفهوم جسم، مفهوم انبساط و انقباض که در فلسفه قدیم تخلخل و تکاسف بهش میگفتن، این مفاهیم رو فیلسوف داره به کار میبره. اما مصداق حقیقی اینا چیه در خارج؟ اون جسمی که فیلسوف میگوید که اونیست که دارای ابعاد ثلاثه باشه، آیا همین حبه قندی که در دست ما قرار میگیره هست؟ یا همین تکه سنگی که اونجا افتاده هست؟ یا نه، جسم مصداقش یه چیز ریزتر از این هست. اینجا خب یک زمان نظریه اتم مطرح شد و گفتن که اون مصداق اصلی همون اتم ها هستن. اون اتم رو که میگفتن اتمه، یعنی آتم، آ حرف نفی در زبان یونان و توم معنی شکستنه، یعنی نشکن. میگفتن اون نشکنه و لذا اون جسمه، مصداق جسم. خب طبق پیشرفتی که علوم تجربی پیدا کرد اون رو مصداق جسم دونستن، اما یعنی اون خود اون هسته اتم. خود اون اتم در واقع مصداق جسم. اما با پیشرفت دقیق تر گفتن نه، اون الکترون ها و اون هسته‌ای که در داخل جسم هست اون در واقع جسمه. اما امروزه که مسئله شکافتن اون هسته را مطرح میکنن، شاید بگیم اون ذرات هسته‌ای مصداق جسمه، اون در واقع داره ابعاد ثلاثه است، ولو بسیار ریز و به صورت ذرات بسیار ریزی است که هرگز با میکروسکوپ نمیشه اون رو دید، با چشم مسلح نمیشه اون رو دید، حتی با چشم مسلح. بنابراین فیلسوف میاد از تجربه کمک میگیره، از علوم تجربه کمک میگیره برای اینکه مصداق این مفاهیم رو که در فلسفه به کار میره تعیین بکنه. اینا پیش‌فرضایی است که فیلسوف کمک میگیره برای اینکه بتونه این رو اثبات بکنه، بتونه این در خودش کمک بگیره، یعنی در فلسفه از این پیش‌فرض استفاده بکنه و مورد کاربرد قرار بده. فلسفه پیش از علم، ما در بخش قبلی اشاره کردیم که در فلسفه پس از علم ما از پیش‌فرض‌های علوم تجربی استفاده می‌کنیم به سه نحو که تبیینش گذشت. اما در رابطه با مسائلی که به عنوان مسائل پس از علم به کار می‌رن، مسائل پیش از علم به کار می‌رن، یعنی فلسفه پیش از علم، بحث قبلی راجع به پس از علم بود، اینجا راجع به پیش از علمه. فلسفه و مسائلی از فلسفه که به عنوان فلسفه مسائل پیش از علم به کار می‌رن، در این بخش از فلسفه آیا نیازی به علوم تجربی داریم یا نیازی به علوم تجربی نداریم؟ این الان موضوع بحث ماست. این دست از مسائل خودشون دو دسته هستن. دستی از مسائل فلسفی هستن که به هیچ وجه نظریات علمی در اونها تأثیر نداره، یعنی ما از هیچ یک از پیش‌فرض‌های علوم تجربی در اینها استفاده نمی کنیم. اینا مسائلی هستن که مسائل فلسفی محض هستن که اصلا ما به هیچ وجه نمیتونیم از هیچ مقدمه تجربی استفاده کنیم، از هیچ پیش‌فرض تجربی در این باب استفاده بکنیم. به عنوان مثال من چند تا مثال میزنم. بحث اصالت وجود که شما اصلا نمیتونی از تجربه بحث اصالت وجود رو بفهمی، اصلا خود وجود رو نمیشه با تجربه فهمید، چه برسد به بحث اصالت وجود یا اعتباری بودن وجود یا اصالت ماهیت و اعتباری بودن ماهیت که بحث مفصلی در فلسفه است. اثبات وجود خدا و صفات ویژه خدا که خود خدا رو نمیشه با تجربه اثبات کرد، چه برسد به صفات ویژه او. توحید در ذات و صفات و افعال، توحید ذاتی یعنی چی؟ که خدا ذاتاً واحد است، صفاتش عین ذات اوست، و در توحید افعالی که خدا همه افعال فعل خداست. اینا هیچ کدوم با راه تجربه و راه حس قابل اثبات نیست. اثبات معاد، اینکه پس از این حیات حیات دیگری است که انسان در اون حیات زنده میشه و برای حساب کتاب آماده میشه، این رو با تجربه نمیشه اثبات کرد. این تنها چیزی که میتونه اثبات بکنه در واقع همون راه عقلیه و راه فلسفیه. مسئله جبر و اختیار، آیا انسان مجبور است یا مختار است، اینم باز راه حل فلسفی داره و از راه تجربه نمیشه اثبات کرد. خب تقریبا میشه گفت که مهمترین بحث های فلسفی و مهمترین مسائل فلسفه تو همین بخش قرار میگیره که اصلا به هیچ وجه از مقدمات تجربی استفاده نمیکنه و پیش‌فرض تجربی نداره. این یه دسته است. دسته دوم هم مسائلی است که اونها هم در واقع مثل همین دسته هستن، در این جهت که عقلی هستند، یعنی از راه عقل میتوان اینا رو اثبات کرد، منتها یه فرقی با بالایی ها دارن. اون دسته بالایی هیچ راه حل تجربی نداره، اما دسته دوم این فرق رو با اونا دارن که راه تجربی هم دارن، به عبارت دیگه از مقدمات تجربی هم میشه استفاده کرد، یعنی هم راه عقلی محض دارن که هیچ از تجربه در اونها ما استفاده نمی کنیم، هم راه تجربی دارن، یعنی مقدمات تجربی رو میتونیم کمک بگیریم در یک قالب و استدلال فلسفی و منطقی بریزیم و بعد بتونیم ازش چیکار کنیم، ازش نتیجه بگیریم. بنابراین از مقدمات تجربی میشه استفاده کرد. خب ممکنه کسی بگه که خب این دسته را ما باید جزو مسائل پس از علم به حساب بیاریم دیگه. یعنی برای اینکه از مقدمات تجربی هم استفاده میکنه این دسته، بالاخره یه راه حل و استدلال تجربی هم داره، از مقدمات تجربی میتونه استفاده بکنه. بنابراین اینم باید پس از علم بدونیم. اما میگم در جواب میگیم نه، هم چیزی نیست. چرا هم چیزی نیست؟ میگیم برای اینکه اون مقدمات تجربی هر تغییر و تحولی در اون مقدمات و پیشفرض‌های تجربی ایجاد بشه هیچ تأثیری در اینا نداره. یعنی درسته که ممکنه ما از یه مقدمه تجربی برای اثبات این دسته از مسائل استفاده بکنیم، برای مسئله از این دسته استفاده بکنیم، اما چون راه عقلی محض داره و از راه عقلی محض اثبات میشه، اون تغییر و تحولی که در اون پیشفرض تجربی به کار میره و در اون مسئله تجربی به وجود میاد، اون دیگه هیچ تأثیری در این بخش نداره. یعنی اون ثابت شده است، تمام شده است، حالا اون اشکال پیش اومده، بنابراین دیگه از اون راه نمیتونیم. مثلا در اون پیش فرض تجربی ما بر اساس یه چیزی که در تجربه اثبات شده بود مطلبی رو گفته بودیم و نتیجه گرفته بودیم، در استدلال منطقی رو قرار دادیم و این نتیجه فلسفی گرفتیم، اما الان اون مطلب عوض شده، تغییر تحول پیدا کرده، دیگه نمیتونیم از اون استفاده کنیم. اما به این معنا نیست که در مسئله فلسفی و در اون نتیجه‌ای که ما در از راه دیگه، از راه عقلی در واقع در فلسفه گرفتیم، این در اون مؤثره و سرنوشت اون مسئله رو تغییر میده. نه، هرگز سرنوشت اون مسئله رو تغییر نمیده، برای اینکه اون راه عقلی خاص خودش رو داره. حالا ما از این مقدمه تجربی هم استفاده کردیم، این مقدمه تجربی فوقش الان از دست ما گرفتن، یه تحول ایجاد شد، دیگه نتونیم ازش استفاده کنیم. ولی به این معنی نیست که حالا تحولی که در اینجا پیش اومد اون نتیجه رو خراب میکنه و اون مدعای فلسفی رو که در اون مسئله فلسفی مطرح شده از بین ببره. چون یه همچه کاری نمیتونه بکنه، یعنی تغییر و تحولی که در اینجا پیش میاد در اونجا تحول ایجاد نمیکنه، لذا میگن چی؟ میگن این فلسفه در واقع پیش از علم حساب میشه، فلسفه پس از علم حساب نمیشه. و نکته پایانی که البته از این حرفا هم روشن شد اینه که روشن شد که تنها مسائلی که در این بخش، یعنی در فلسفه پیش از علم قرار میگیرند، گزاره‌های پیشین هستند. اگه دقت کرده باشیم از حرفای قبلی این برداشت میشه که گزاره‌های پیشین فقط اون دسته از مسائلند که پیش از علم مطرح هستند. گزاره‌های پس از علم که ما در بخش قبلی مفصل بحث کردیم، اون گزاره‌ها همشون گزاره‌هایی هستند که گزاره‌های پسین به حساب میان. در این تقسیمی که قبلا از گزاره‌ها داشتیم، پسین و پیشین، مسائلی از فلسفه که به عنوان مسائل پیش از علم در فلسفه مطرح میشن، اینها گزاره‌های پیشین هستند، و اون مسائلی که به عنوان مسائل فلسفه پس از علم مطرح هستند، اونها هم از گزاره‌های پسین هستند. تأثیر فلسفه بر علوم. در بخش پیشین ما راجع به تأثیراتی که علوم بر فلسفه دارن سخن گفتیم و عرض کردیم که فلسفه مسائلش به دو دسته تقسیم میشه، فلسفه پس از علم و فلسفه پیش از علم. و در فلسفه پیش از علم ما هیچ احتیاجی به علوم نداریم، گرچه در فلسفه پس از علم که از گزاره‌های پسین استفاده میکنه ما از علوم بهره میگیریم. در سه بخش به عنوان پیش فرض در علوم ازش بهره میگیریم که توضیحش مفصل گذشت. اما حال سخن در رابطه با تأثیر فلسفه بر علومه، که فلسفه چه نیازهایی از علوم رو برطرف میکنه، فلسفه چه تأثیری در علوم داره، علوم چقدر وام داره فلسفه هستن. این بخش الان مورد بحث ماست. این موضوع که فلسفه چه تأثیری بر علوم داره مورد بحث فعلی ماست تو این بخش. برای اینکه با این مطلب بیشتر آشنا بشیم و بیشتر توضیح بدیم، باید این رو بدونیم که نیازمندی های علوم به فلسفه در پیشفرض هایی است که در فلسفه مورد اثبات قرار میگیره. یعنی علوم به پیشفرض های نیاز دارن و بدون این پیشفرض ها اصلا نمیتونن قدم از قدم بردارن. یکی از این پیشفرض ها بشکنه، اون علم و اون دانش، اون علم تجربی به طور کامل در هم خواهد شکست. امکان نداره بدون پیشفرض قرار دادن بعضی از چیزایی که حالا در این درس روشن خواهد شد ما بتونیم علم تجربی داشته باشیم. بنابراین ما باید برای اینکه با این پیشفرض‌ها آشنا بشیم که این پیشفرض فلسفی چه پیشفرضایی هستند که علوم بهش نیاز داره، باید با انواع نیازمندی‌های علوم آشنا بشیم که علوم چه نیازمندی به فلسفه دارن که بر اساس این نیازها بتونن قواعدی از فلسفه رو به عنوان پیشفرض بگیرند و نیاز خودشون رو برطرف کنن. این رو ما الان باید توضیح بدیم. بنابراین عنوان بحث ما میشه انواع نیاز علوم به فلسفه، که چند نوع نیاز برای علوم هست نسبت به فلسفه. اولین نکته‌ای که مطرح میشه، نیاز علوم به فلسفه هست در اثبات موضوع. این رو باید یه مقدار بیشتر توضیح بدیم که چجور میشه این رو به گردن فلسفه بذاریم، یعنی به حساب فلسفه بذاریم و بگیم واقعا فلسفه موضوع همه علوم رو اثبات میکنه. این نقش بسیار مهمیه که این رو ما داریم به فلسفه میدیم. این باید این مقدار توضیح داده بشه که چجور اینجوری هست. در اینکه موضوع هر علم نقش محوری اون علم رو داره شکی نیست. ما قبلا هم عرض کردیم، گفتیم همه گزاره ها رو موضوع علم در قالب یک دانش جمع میکنه. همه گزاره ها نوعی ارتباط با موضوع بحث دارن، با اون موضوع اون علم دارن. گزاره ها در واقع انواع و اقسام اون موضوع رو توضیح میدن و روابط این اقسام رو با هم دیگه بیان میکنن و قوانینی که حاکم بر هر یک از این اقسام رو گزارش میکنن. پس در واقع اگر ما خوب دقت کنیم، قبلا هم عرض کردیم، تمام مسائل و گزاره هایی که در یک علم هست به نوعی برمیگرده به موضوع و موضوع محور همه مباحث یک علمه. در علم تکوینی، در علم حقیقی اینجور هست که موضوع نقش محوری رو نسبت به همه مسائل داره. تمام انواعی که ما بحث میکنیم، جزئیاتی که ما بحث میکنیم، قضایایی که در اون علمیات، همه به نوعی برمیگردن به این موضوع. خب اینقدر این موضوع مهمه. حال این سخن مطرحه که اگر موضوع اینقدر اهمیت داره و اینقدر مهمه، اگر این موضوع وجود نداشته باشد، تحقق خارجی نداشته باشه، خب اگه یه هم چیزی باشه، یعنی فقط در ذهن باشه، من یه چیزی ترسیم کردم و دارم هی برای شعبه درست میکنم و احکامی رو بیان میکنم، اگه یه هم چیزی باشه، اون وقت این فقط خیال بافی میشه. اگه موضوع اون علم در خارج وجود نداشته باشه، این فقط میشه خیال بافی. تمام گزاره هایی که من مطرح میکنم، همه این گزاره ها میشود خیال بافی، برای اینکه اصل موضوع اصلا در خارج وجود نداره. فرض اینه که در خارج اصلا تحققی نداره. اگر در خارج تحقق نداشته باشه، من دارم خیال پردازی میکنم برای خودم، ای دارم گزاره درست میکنم، گزاره های متعدد، یعنی دارم اون موضوع رو هی انواع درست میکنم، اقسام درست میکنم، روابط انواع و اقسام رو بیان میکنم، احکامش رو بیان میکنم، همه اینا میشود خیال پردازی. پس موضوع حتما باید وجود داشته باشه، اگه وجود نداشته باشه میشه خیال پردازی. مطلب دیگه اینه که این موضوع یه وقت وجودش بدیهیه، یعنی یه وقت بالبداهه این وجودش روشنه، کاملا وجود این موضوع روشنه، یعنی نیازی به استدلال و اثبات نداره. خب با این دسته کار نداریم. اگر علمی، دانشی دارای یه موضوعی است که اون موضوع وجودش یه امر بدیهی است و احتیاج به استدلال نداره، مثل اینکه فرض بفرمایید کسی در مورد شخص خودش، خودشناسی خودش رو موضوع قرار بده و گزاره هایی رو در رابطه با خود بیان بکنند و به صورت علم در بیاره، خب وجود خودش هیچ وقت نیاز به اثبات نداره، یه امر بدیهیه و حتی قابل اثبات هم نیست، چون انسان نمیتونه خودش رو برای خودش اثبات کنه. تا بخواد خودش رو برای خودش اثبات بکنه، در واقع به وجود خودش اعتراف کرده. یه هم چیزی اگه داشته باشیم، چون وجود موضوع یه امر بدیهی است، نیاز به اثبات نداره. اما اگر وجود موضوع یک امر بدیهی نشود، یه مسئله بدیهی نبود، مسئله نظری بود، مثلا خود شما راجع به روح صحبت کنید، وجودش بدیهی نیست، وجود اصل روح، خب اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ باید یه علمی داشته باشیم که اون علم این رو بحث بکنه. خب حالا علمی که موضوع خودش رو روح قرار میده میتونه از خود روح بحث بکنه؟ نه خیر. علمی که از روح بحث میکنه، از وجود روح نمیتونه به عنوان در خود اون علم بحث بکنه، چون باید از حالات و مسائل و عوارض و احکام خود اون موضوع بحث بکنه، لذا از وجود موضوع بحث نمیکنه. وجود موضوع باید در علم دیگه اثبات بشه. در کدوم علم اثبات میشه؟ ما میگیم در فلسفه اثبات میشه. چرا؟ برای اینکه موضوع فلسفه موجود به ماه و موجوده. موضوع فلسفه هستیه. هستی اشیا و هستی همه موجودات با در فلسفه اثبات میشه و از راه عقلی اثبات میشه. برابر این میتونیم نتیجه بگیریم که دانش‌ها به فلسفه نیاز دارن در این که وجود موضوعشون رو اگر بدیهی نباشه از فلسفه میگیرن و در فلسفه هست که وجود موضوع اینها اثبات میشه. پس با این توضیح و تبیینی که عرض کردیم، یکی از اون نیازهای فلسفه، نیازهای علوم به فلسفه روشن شد که علوم تجربی در اون دسته از علوم تجربی که موضوعشون، وجود موضوعشون یه امر بدیهی نیست، به وسیله فلسفه وجودشون اثبات میشه و لذا نیاز دارن به فلسفه برای اینکه وجودشون اثبات بشه، وجود موضوعشون اثبات بشه. تا زمانی که وجود موضوعشون اثبات نشه، اون علم در واقع جزی خیال پردازی، چیز دیگری نخواهد بود. پس این یکی از اون فواید و چیزهایی است که فلسفه برای علوم داره، یکی از اون آثاری است که آثار فلسفه است و به عنوان پیشفرض در علوم مطرح میشه.